در مقابل IRS، Franchise Tax Board، Board of Equalization تخصص اوست. مرجان روانبخش، گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش، نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش، عضو 08.
من مایکل پیمانکید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
رابطه ی اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنیم.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از این که وضع کردید من.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به یک مسئله خانوادگی صحبت کنم، با شما مشورت کنم و دوست داشتم خانواده‌ام که تو ایران هستن بعداً صدای ضعف شده شما رو بشنوه.
بفرمایید.
مسئله سر ازدواج برادرم هست که دختر خانومی رو انتخاب کردن که خانواده من موافقت نمی کنن با این دختر خانوم.
ببخشید، شما چند تا خواهر برادر هستید؟
ما دو تا یه برادر دارم و خودم هستم.
هر دو چند سالتونه؟
من 31 سال، برادرم 35 سال.
اون وقت برادر چه خواندن؟
برادر من رشته مهندسی خوندن و الان استاد دانشگاه هستم.
رشته مهندسی با چه مدرکی رو دارن؟ بالاترین مدرکشون چیه؟
دکترا هستن.
از کجا؟ از داخل ایران یا خارج ایران؟
از داخل ایران.
بسیار خوب. به من بفرمایید که شما خارج از ایران تشریفید یا جای دیگه؟
بله، من خودم خارج از ایران هستم.
چه مدتی است بیرون آمدید و آیا ازدواج کردید یا نه؟
بله، من ازدواج کردم، حدود 3-4 سال هستش که آمریکا زندگی میکنم.
بسیار. به من بفرمایید که برادر شما این دختر خانم اولا چند سالشونه و چه مدتی است همدیگه رو میشناسن؟
این دختر خانم 6 سال از برادر من کوچکتر هست.
بله.
و
چی خونده، چه میکنه، میدونی؟
بله، این دختر خانم لیسانس دارن، لیسانس زبان انگلیسی، و توی مؤسسه‌ای که برادر من درس میدادن ایشون هم درس میدادن، از اونجا با هم آشنا شدن.
چه مدتی است با هم آشنا هستن؟
فکر میکنم 6 سالی میشه از اولین باری که همدیگر رو دیدن و دوباره قطع شد و دوباره وصل شد.
چه مدتی است بار دوم وصل شده؟
حدود 3 سال میشه.
خب حالا مخالفت خانواده شما یا دلیل مخالفتشون چیه؟ چی میگن راجب این دختر خانم؟
الان تقریبا هممون با اصرار برادرم راضی شدیم، فقط پدرم به هیچ وجه راضی نمیشن. و یک بار همون 6 سال پیش با خانواده رفتیم برای دیدار خانواده ایشون و پدرم اصلا نپسندیدن خانواده ایشون رو.
به چه دلیل؟
گفتن که از نظر سطح حالا فرهنگی تحصیلی به هم نمیخوریم.
خب آخه پدر شما چی خوندن؟ تخصصشون چیه؟
پدر من معلم هستن، لیسانس.
بنامه. مادر چی هستن؟
مادر هم لیسانس هستن، پرستار هستن.
پدر و مادر این دختر خانم چی کاره؟
پدر مادرشون تحصیل نکرده هستن و پدرشون فکر میکنم حالت فکر میکنم مستخدم یک جایی، بانکی، جای اداری، یه همچین.
فکر کنین وضعیت درآمد مالیشون در چه حده اگر شما خبر دارید؟
پایین.
اوکی.
فکر میکنم پایین یا متوسط.
خب 6 سال قبل پدر شما فقط به همین دلیل مخالف بودن با این دختر خانم؟
به این دلیل و به دلیل این که میگفتن از نظر تحصیلی به برادرم نمیخوره.
آخه برادر شما نه، سب کنید، برادرتون انتظار داشت که با یه دکتر ازدواج کنه؟
برادر من خودش نه، خودش اتفاقا میگه من دوست دارم که طرفم اصلا دکترم نداشته باشه، من دوست دارم که اصلا.
حالا به من اینو مشخص کنید، پدرتون میخواد ازدواج کنه یا برادرتون؟
بله دقیقا. حالا
اوکی، اون که حرف بی خودیست. حالا بریم سراغ طبقه. متوجه هستم که به هر حال موضوع پرسش هست، ولی این عیب آدم ها نیست که وضعیت مالی خوبی نداشته باشن. حالا شما در حدی که میدونید برادرتون چقدر به این دختر خانم علاقه منده؟
آقای دکتر، 6 سال پیش به راحتی برادرم بار اول به خاطر خانواده‌ام این دختر خانم فراموش کردن و بعد دوباره از سر تنهایی و شاید حالا هر فکری که خودشون کردن دوباره وصل شدن به این دختر خانم.
سرگا خانم، همه ی آدم ها تا زمانی که ازدواج نکردن به یک اعتبار بر اساس تعریف شما کرد که تعریف از تنهایی نیست، معلومه برادر شما چون ازدواج نکرده از نظر یک دختر یا زن به عنوان همسر خب معلومه تنهاست، قرار نبوده که باشن. برای چرا دلیل شما اینه که به اثر تنهایی؟ من مخصوصا از تنهایی چیه؟
این خودشون گفتن به من به خاطر اینکه
یعنی هیچ دختر دیگه در اون شهر نیست؟
دقیقا. موضوع اینه که ما از نظر خانوادگی 4 نفر بینمون خیلی کنتاکت بینمون زیاد بود همیشه و یه جورایی پدرم از 3 سال پیش با برادرم حالت قهر داشتن به خاطر یه چیز خیلی کوچیکی.
مثلا چی؟
ازشون عصبانی شدن. چیزی که فکر میکنن که بهشون بی احترامی شده.
پدری که به خاطر بی احترامی پسرش 3 سال قهر میکنه، خب ببینید عزیز، بعدم شما الان میفرمایید که با هم کانتکت داشتن، مقصود این است که در خانواده یه مقداری اختلاف و جنگ و جدال بوده همیشه؟
بله.
خب بنابراین حالا ایشون چرا اصلا به خودشون بکنن یه حقو دارن بدن؟ برام تازه حقو بدن که به ایشون حقو میده، مگر برادر 35 ساله شما که دکترا دارن و استاد دانشگاه هستن احتیاج به پدرش داره که تایید کنه یه کسی رو؟
بله حق با شما. ولی الان موضوع اینه که برادر من دوست دارن که خیلی اصرار میکنن که حتما به راه بیارم پدرم، حتما بیاد خواستگاری براش، یا مثلا
نشده. اونم میتونم بفهمم عزیز، برای که درستش هم اونه و این اصرار رو هم قابل فهمه، ولی حالا بذارید این سوال رو باز تکرار بکنم، چقدر بگوین برادر شما به این دختر خانم علاقه منده؟
آقای تو الان اینجور که با ما صحبت میکنم میگم من تصمیم گرفتم، ولی با صحبت هایی که با من قبلا میکردن به من میگفتن که من میدونم که این خانم بهترین گزینه من نیست، ولی من سنم بالاه و این خانم همه شرایط منو قبول کرده و 3-4 سال بیشتر با هم آشناییم و من خسته شدم و احساس تنهایی رو بیکسی میکنم.
آخه این که بیمعنیست. آخه عزیز من، اگر برادر شما هیچ زن دیگه ای بهش نمیدارن این حرفهای تنهایی و بیکسی رو میتونست بگه. به من بفرمایید ظاهر این خانم از نظر ظاهر و زیبایی چطوره؟
یکی از مثلا نگرانی های اولیه برادر این بود که به من میگفتن من میترسم که بعد از ازدواج مقایسه کنم و بعد بگم که ظاهر کاش بهتر بود.
خب حالا خب آنه که میدونید اوج خودخواهیه که انسانی، مثل این که من صبح و غروب درباره بچه‌م که چرا زشته یا بلنده یا کوتاه هست بخوام حرف بزنم. میدونید اینا خیلی، یعنی واقعا انسان رو به شیء و کالا تبدیل کردن، برای من بر اساس دانش موجودم تصمیم میگیرم. به من میگن این مشکل قلبی داره، این دوا رو بخور. من که میتونم میگم شاید 7 سال دیگه یا 10 سال دیگه معلوم شد که این دوا خوب نیست و من مشکل قلبی ندارم یا هر چیز دیگه. آخه انسان که نمیتونه بر اساس علم
نه. بله خودشم واقعیتش به من فقط گفتن و گفتن که هیچ وقت هیچ بازگو نکنه، ولی
نکاری به اون ندارم.
نه متوجه.
خب شما میتونید من بگید شاید اونقدر مثلا ایشون اون زیبایی که برادرتون انتظار دارن یا دوست دارن رو ایشون نداره، اونو میتونم بفهمم.
بله.
ولی این که من
از نظر من که زیبا هستن، ولی حالا از نظر شاید خانواده اونقدر گفتن.
حالا خانواده آخه پدر شما قرار نیست، پدر و مادری که تو خونه دعوا میکردن که حالا دیگه یه دفعه مامورین آگاه دانای عادل منصف مهربان نیستن. به من بفرمایید که برادر با پدر و مادر زندگی میکنه یا جدا؟
بله. با پدر مادر هستن، ولی به تازگی تونستن یه مسکنی رو خودشون تهیه کنن.
به من بفرمایید که خانواده اون دختر خانم که با این ازدواج مخالفتی ندارن؟
خانواده اون دختر خانم نه، از ابتدا که کاملا راضی بودم با همه شرایط، برادرم هم خیلی
حالا بینستم بعدم به شرایط. به من بگید این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
5 تا خواهر هستن که همشون دیپلم هستن، این آخری هست که لیسانسش رو گرفته.
ایشون فرزند آخره؟
بله.
خب اون خیلی، آخه برادر شما که فرزند اولن.
بله.
خب این ترکیب از یه جهاتی خوب از یه جهاتی بد، اگر خوب باشن و هماهنگی داشته باشن ترکیب خوبیه.
آقای دکتر خیلی حرف برادرم این هستش که این دختر خانوم همه جوره با من کنار اومده.
همون میخوام ببینم نسم ایدتون چون فرمودید همه جوره کنار اومده، یعنی چی؟ یعنی اگر ولی چی؟ یعنی مثلا فوشش هم دارم کنار اومده چی آخر؟
نه مثلا میگن که خیلی با من مچ هست، من اگه مثلا اخلاقی دارم گاهی تون میشم گاهی مثلا یه گیرای خاصی میدم، این دختر خانم خیلی با متانت و با خیلی خوب با من برخورد میکنه، همیشه مثلا تونسته قضیه بینمون رو جمع کنه. همیشه
خب این نشوندنده دو چیزه، یکی توانایی ها و دانایی ها، یکی مهربونی. ولی البته اگر این موضوع یه مقدار تند و شدید بشه، هر کسی بعد از یه مدتی اون زمانی که خودش رو به نوعی کنترل کنه و نه اداره و یا موضوع شدید بشه، بعدن از خودش رو برادر رو از زندگی میتونه بعدش بیاد حتی متنفر بشه. ببینید برادر، حرفی که از جانب شما من میشنوم اینه که من یه مقدار اخلاقهایی دارم که ای بسا خیلی ها نپسندن، ولی این دختر به نوعی قبول میکنه و باش کنار میاد. شاید من یه انتظار و توقعاتی دارم یا که شاید دیگران قبول نکنند ولی این دختر قبول میکنه. خب مادام که برادر هم خودشو درست کنه تا زمانی که اینا در یه حدی اقلی هست، خب جایی برای نگرانی نیست. گفتم برای آدمایی هستن که کسی رو دوست دارن، کمی با بدش هم میسازن. البته باید علت دوستی رو فهمید، ولی خب به هر حال یه چیزایی ممکنه باشه که ای کاش نبود، ولی حالا که هست هست. حالا بیاید فرض رو بر این بگیریم که پدر مخالفت کنند و خواستگاری نیان، آیا اون خانواده میگن اگر با پدرت آقای دکتر نیایی ما دختر به تو نمیدیم؟
نه، به احتمال 99% هیچ مشکلی ندارن.
بسیار. پس بنابراین اگرم برادر ازدواج بکنن، از چه چیزی از جانب پدر جز این که ایشون ناراضیند ناراحتند؟
پدرم بهشون گفتن که اگر رفتی دیگه هیچ وقت نباید با تو خونه بذاری.
خیلی اشکالی هم نداره، من فکر میکنم بسیاری از آدم ها در خانه شلوغ خیلی علاقه هم به بازگشت و برگشت داشته باشن، مگر گیر وابستگی و گرفتاری های مربوط به مهرطلبی فرهنگی رو داشته باشن. عزیز ببینید، تهدید پدر، البته نمیخوام وارد تجزیه و تحلیل پدر شم، ولی به گونه‌ای که شما دارید توصیف کنید، پدر آدم معقول، منطقی، مهربان، منصفی نیست، و اگر نیست چه قضاوتش اهمیت داره؟ ببینید عزیز، پدر بیولوژیک و مادر بیولوژیک که به در نمیخوره. پدر و مادر شدن یه رابطه جنسی میخواد و به راحتی آدم‌ها میتونن پدر و مادر بشن. مهمش پدر و مادر موندن، مهربان بودن، دانا بودن و بعداً منصف و عادل بودن. اینا شرط‌های اصلی و اساسیه و بر اساس آنچه شما به من می‌فرمایید، یه چنین خصیصه‌ای در خانواده شما به ویژه در پدر نیست. بنابراین لجبازی ایشون یه ذره جای گفتگو داره. البته دلایل برادرم در جهت اینکه تنها هستم و نمی‌دونم فلان بهمان، اگر ایشون میگه حال برادر هم هیچ خوب نیست. و ضمناً اگر برادر آدم عصبانی و خشمگینیه و این دختر خانم تنها کسی است که او رو تحمل میکنه، اینم نه راه درستیه و نه پایان خوب و خوشی داره. حالا شما یه ذره
نه دکتر، اتفاقا اصلا عصبانی اینانی خیلی مهربون و عاطفیه، ولی خب اخلاقای خاص خودش رو داره. آخه
عزیز من، نه 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 نه، ببینید عزیز، این داستان مثل این که من اخلاقای من بسیار مهربون و خوبم، ولی چند دفعه یه رفعه ما یه دفعه هم یه کسی رو کتک میزنم، این که دیگه اخلاق خاص یعنی چی؟ اخلاق خاص و عام ما نداره. یه آدمی روزی که ما یه دفعه مست میکنه پشت فرمون میشینه، این خطر وجود داره خودشو و دیگران رو به کشتن بده.
نه آقای دکتر، مثلا این که چرا مثلا اون روز منو تو مؤسسه دیدی دیر سلام کرد یا سلام نکرد،
چینو میگه اینا که عزیزم اینا غیر واقع بین بودنه. برادر اگر اینجوریه معلومه به خاطر آسیب کودکی حرمت نفس کمی داره و اگر کسی به سلام نکنه فکر میکنه که قصد توهین و تحقیرش رو داشته و اینا خوب نیست. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینیم من و شما به جایی میرسیم. روی خط باشید دوستان. شنگ و لجبان با ما باشید.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. Emperor Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس. 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش اومیشی آرش چهار روز و سه شب اقامت و شرکت در دو کنسرت باشکوه فقط 229 دلار و اقامت در هتل بهبهشت و شرکت در دو کنسرت مجند فقط 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchorent.com و techinsert.com در کنید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588. متقا در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، توی مدت چی فکر کردید و چه پرسشی از من مشخص دارید عزیز؟
بله آقای دکتر، من دو تا پرسش دارم، یعنی دو میخواستم شما اگر لطف فرمایی یه صحبت کوتاهی با پدرم بفرمایی، یه صحبت کوتاهی با مادرم.
نه من هم کاری نمی‌کنم.
پدر من بله.
نه آخه من که نمیتونم، مثلا ایشون یه تلفن میکردن میفهمیدم، من اون حرفی ندارم. برو به من
راجب این حرفشون، من حرفشون رو تکرار میکنم، حرفی که مدام میزنم، این که من یه عمر به صورت خیلی افراطی دنبال بچه هام بودم و خیلی زحمت کشیدم، به صورتی که هیچ کاری که پدر مادرهای دیگه هر کاری که کردم من کردم و چندین برابر کردم و خیلی زحمت کشیدم و میخوام که به حرفم گوش داده بشه. چرا به من اهمیت ندادین؟
دیگه از این حرف بدتر کسی نمیتونه. ببینید عزیز، چند تا نکته است و اینا برای من مهم. اول، هیچ پدر و مادری برای بچه رنج نمیکشن جز در شرایط استثنایی، مگر اینکه نادان و نامهربان. پدری و مادری و بزرگ کردن بچه با دانایی مهربانی هیچ زحمتی نداره. هیچ درد سری نه. من خودم دوتا بچه هم بزرگ شدن، دوران بهترین دوران خوبی و خوشی و شادی و شور و شوق و هیجان که من کودکیمو با اونا تجربه کردم، نوجوانیمو تجربه کردم، جوانیمو با اونا تجربه کردم، بهترین ایام زندگی من بوده. پس روزی که ما دانا و مهربانیم این قصه معنایی نداره. مگر به من برگردید بگید من مثلا توی شرایط خاصی بودم، بچه بیمار و گرفتار داشتم، صبح تا غروب تو بیمارستان بودم، از کاری از دستم ساخته نبود، رنج می بردم، گریان بودم، نگران بودم، میتونم بفهمم. ولی پدری و مادری و اونم دوتا معلم یا معلم بچه بزرگ کردن که دیگه این قصه ها رو نداره که رنج بود. شماره یک، بنابراین هرچی بیشتر رنج ببرید بیشتر نشون میده نادانتر و نامهربانترید. متاسفم ولی چون این موضوع مهمیه. دوم این که چون من به خاطر شما رنج بردم دوتا انتظار حتما نمیتونستم داشته باشم. یکی این که شما مالی بیاد به خاطر من رنج ببرید. یعنی اگر من برای بچه هام رنج بردم، حالا به بچه هام بگم شما بیاد رنج ببرید چون من یه روزی رنج بردم. ما از کی تا حالا قرار بوده جواب رنج رو با رنج بدیم؟ ضرورت داشته باشه، نیاز و احتیاج باشه، شرایط اضطراری باشه، میفهمم. ولی من شما قرار نیست که چون من رنج کشیدم بچه‌ام به خاطر من بیان رنج بکشن، درد ببرن. ما همچین معامله و برابری نداره. نکته دومی که چون من رنج بردم حالا به من، به حرف من توجه کن. اصلا این دیگه اوج خودخواهی است که من قرار شما بیاد به حرف من توجه کنید به دلیل که من برای شما رنج بردم، به خاطر شما زحمت کشیدم. عرض کردم اولا اون هیچ چیزی رو نشون نمیده، بعد اصلا چه ارتباطی بین این دو تاست؟ من پدر و مادری هستم که رنج بردم به خاطر بچه ها. اولا معلومه بچه ها آسیب زدم. دوم این بچه ها رو حالا وادارم یه کار بد و غلط یا مخالف میل و خواسته و آرزو و هدف و انتظارشون روش باشن به خاطر این که من به خاطرشون رنج بردم. ابداً یه همچین مطلبی از نظر من به هیچ عنوان قابل قبول نیست، مگر این که ما یه فرضی داریم که متاسفانه من چون خودم معلمم، خودخواهی ما کمیشه با یه مقدار آدم کمدان روبرودیم با بچه های کردیم، آدم نادان خربرمون داشته که ما حالا یه کسی هستیم که حرفمون قرار اعتباری داشت باشه. حرف اعتبارش به درست و غلط و خوب و بد بودنشه، نه اینکه چون سنمون بالاست یا هر چیزی از این قبیل. صبر کنید و بعدم هنوز مسئله یه کمی عمیق‌تر و سنگین‌تر هم از این میشه عزیز. و به همین جهتی که تو این گونه موارد روزی من یه کسی رو دوست دارم که کاری رو میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم. چون کاری که خودم دوست دارم تازه درستم باشه خودخواهیه، چه رسه به این که نادانی هم همراهش باشه و بیماری هم کنارش باشه. بنابراین من یک کسی رو دوست دارم، کاری میکنم که اون دوست داشته باشه، کاری نمیکنم که خودم دوست داشته باشم. من اگر شما رو دوست دارم قرار کار بکنم تو دوست داری، کار بکنم خودم دوست دارم. آخه این از کجا در اومده؟ یعنی هیچ کدوم از اینا با این استدلالا نمیخونه، مگر یه نگاه عجیب و غریب طلبکاری که ما متاسفانه به دلیل پدری و مادری که کمدان بودیم و نامهربان بودیم و به هر حال کارا رو خراب کردیم به اینجا رسیدیم. به علاوه الان موضوع هیچ ارتباطی به ایشون نداره. یه پسر 35 ساله دکتر استاد دانشگاه که احتیاج نداره پدرش بگه از کی خوشت بیاد، از کی بدش بیاد، دوست داشت باشه نداشته باشه، جایی برای همچین حرفی نیست.
بعد آقای دکتر، پدر من الان اگر اینا رو بشنون کاملا با شما موافقت میکنم و میگم من نادون بودم و الان میخوام دیگه دانا باشم، به خاطر همین هیچ کاری ندارم و بره هر کاری خودش دوست داره.
نه اون، ببینید عزیز، ما یه قاعده ای داریم که در برخی از کشورها هست. شما مقصرید، مجرمید وقتی کار بد میکنید و شما مقصرید و مجرمید وقتی کاری که باید بکنید نمیکنید. شما در ایالات متحده آمریکا به بچه‌تون غذا ندید، میگید من کاری نکردم، میبرنتون زندان. به بچه‌تون دوا ندید، میندازنتون زندان. شما نمیتونید بگید من کاری ندارم. در برخی از کشورها شما اگر شنا بلدید کسی تو استخر داره غرق میشه کمکش نکنید شما قاتلید، برای که شما کاری میتونستید بکنید نکردید. بنابراین به صرف این که من قهر بکنم من کاری ندارم، قهر یکی از بدترین نوع عصبانیت، موذی‌ترین، مرموزترین و فریبکارانه ترینش. پس بنابراین اصلا اونجا جایی نداره. ایشون با این کارش میخواد دیگران تحت فشار بگذاره و اونو کاملا میشناسیم. پس این ماجرا که من کاری به این کارا ندارم، وقتی که من اگر به خواستگاری برای بچم نرم این خراب میکنه خیلی از چیزها رو، انعکاس بدی داره، تأثیر بدی تو زندگیش میذاره، که من عملا دارم کاری میکنم که یا کاری که باید بکنم نمیکنم، که خودش مسئله است عزیز. به همین جهت که omission and commission ما داریم، انجام کار یا عدم انجام کار میتونه تعریفش جرم باشه. جرم الان شما یک کسی میخواد یک کسی رو بکشه، شما این خبر ندید، شما هم شریک جرم میشید. خبر داشتید، هیچ اصلا به شما مربوط نبوده، اصلا کسی از شما نپرسیده، چون حق بازی بسیاری از ما اینه که وقتی از همون نمیپرسن، ما هم حق داریم چیزی که باید بگیم رو نگیم. یعنی خیلی جالبه من به شما بگم پریشب شما این خانم یا آقا رو دیدید، شما بگید نه، در حالی که موضوع دیدن یادم، خب پس پریشب بوده، هفته قبل بوده، هدف اینه که شما این خانم آقا رو دیدید یا ندیدید. فریبکاری و حق بازی که نمیتونیم باشه. درست باز همیشه مثال زدم، من به شما بگم $10 از تو کیفتون به من بدید، شما بگید ندارم، بعد من ببینم از تو جیبتون پول در آوردید، میگم تو که گفتی ندارم، میگی تو گفتی آخه تو کیفت، تو که نگفتی تو جیبت. خب من دنبال پول بودم، من احتیاج به پول داشتم، من میخواستم یه کسی به من پول بده، برای من جیب و کیف و ماشین و بانک و اینا که فرقی نمیکرد. تو که میگی ندارم یعنی من پول ندارم، معناش این نیست که در تو میگی در کیفم، در کیفم پول ندارم، اگه میپرسیدی در جیبت میگفتم دارم. خب این یه آدم نه تنها دروغگو، فریبکار، حق باز بیشرمه، که به دلیل و بهانه این که چون مستقیم از من نپرسی جواب ندارم. شما باید بدونید هدف چیه. یکی برمیگرده میگه کسی رو دیدی؟ شما میدونید که مقصودش یه کسیست، با یه شرایطی میگه آره هفته قبل دیدمش ولی دیروز ندیدمش، چون میدونید اون دنبال چی میگرده، پرسش معلومه که چی عزیز. به همین جهت است که انجام ندادن کاری که من باید بکنم در حتی همین کشور جرمه. برخی از کشورها عرض کردم جرم وقتی است که کاری که باید میکردید، کمکی که باید میکردید، حتی به خطری که باید خودتون رو مینداختید ننداختید، شما مسئله دارید. بنابراین پدر شما فقط دست به یه مانوری میزنه که امیدوارم به عنوان معلم به بچه‌ها اینا رو یاد نداده باشه، برای که صمیمیت و صداقت و صراحتی توش نیست. شما وقتی که ازتون یه سوالی میکنن باید ببین هدف پرس اون کسی که میپرسه چیه. من میگم پول میخوام، به من باید بیام تو جیبت یا تو کیفت یا تو ماشینت، که شما نمیتونی گفتی تو ماشینت، خب اینکه تو جیبم بود، تو کیفم بود، تو ماشینم نبود، من که نخواستم ببینم پول کجاست. سوال که اون نبوده، سوال این بوده که من پول میخوام. بنابراین ببینید عزیز، من همیشه گفتم آدمی که دروغ میگه دروغ میگه، آدمی که پنهانکاری تو این زمینه ها میکنه فریبکاره، دروغگوه، باور به هیچ چی نداره، همه یه وجودش فریب و دروغ و تقلبه. وقتی که تکرار میشه که میشه پترن و انگاره رفتاری، چون آدم یه زمینه یه روزی در یه موردی اشتباه میکنه، ولی وقتی راجع به هر موضوعی که شما میپرسی در هر زمینه‌ای که قیبس و ارتباط به هیچی نداره، از یه ملاقات، از یه مهمونی، از یه سفر، هر چی میپرسید همه رو دروغ میگه، شما با یه آدمی رو بروستید که الگو، مدل، پترن و انگاره رفتاریشونه. و به همجاست که بسیاری از جوامع هستن که شما برای بار اول که جرم و خطایی متوجه میشید، حتی تو امریکا برخی از شرکت های بیمه شما اولین تصادف که میکنیم میگن اونو ما میذاریم کنار، ولی اگر شد دومی و سومی دیگه هیچی. در برخی از کشورها اولین باری که شما مرتکب جرمی میشید مجازاتتون نمیکنن، ولی اگر برای بار دوم و سوم شد جرم اولی هم روش میکشن، برای که فرض اول این بوده که آدم اشتباه میکنه و متوجه نیست. ولی وقتی که آدم تکرار میکنه و مثلا دروغ میگه و باز دروغ میگه و باز راجع به چیز دیگه دروغ میگه و باز یه چیز دیگه دروغ میگه، اون موقع دیگه هیچی باقی نمیمونه. و خصوصا وقتی که پایه و اساس کار مسئله تراست و اطمینانه، دیگه هیچ چیزی اونجا نیست. وقتی تراست و اطمینان از بین رفت، رفته. بنابراین ابدا استدلال پدرجون درست نیست به هیچ وجه. ایشون باید امیدوار باشن که اگر پسرشون میخواد این ازدواج کنه، پدر شما امیدوار باید باشه، آرزو باید بکنه، کوشش باید بکنه که معلوم بشه حرفش اشتباه و غلط بوده و پسرش نظرش درست بوده اون زمانه. و الا حتی اگر من با ازدواج پسرم مخالف باشم، بعد وقتی طلاق میگیره برگردم بگم ما که گفتیم، ما که میدونستیم، اوج خودخواهی و مجبورم تون برم، بی شرافتیه یک پدره که فقط دلش به این خوش باشه زندگی دو تا آدم، ای بس با دو تا بچه به هم بخوره، اما معلوم بشه که این بزرگوار حرف درستی زده. یعنی ما باید اینقدر خودخواه و اینقدر باد کرده باشیم که فکر کنیم با یه اشتباه ما کوچک میشیم. نه، آدم سالم عزیز اشتباه رو کرد، بلافاصله میپذیره، معذرت میخواد، تقاضای بخشش میکنه، آمادگیشو برای جبران اگر میشه جبران کرد بیان میکنه. بنجز که در آنچه که در زبان انگلیسی میگن بعد از اینکه تراست و اطمینان از بین برده، you have to earn it. حالا باید اینقدر به درستی عمل کنی، اینقدر صمیمی و صادق باشی تا بتونی اطمینان رو برقرار کنی، نه اینکه باز حالا یه دروغ دیگه، یه فریب دیگه، یه بازی دیگه پشت اون در بیاری. اونجا معلوم این تویی، مثل آدمی است که سفید یا سیاه، زن یا مرد، اول به نظر چیز دیگه اومد ولی حالا معلومه که چنینه. بنابراین ابدا عزیزم برای آنچه که شما از جانب پدر گفتید، اگر نظر ایشون چنین هست، به هیچ وجه در هیچ چارچوب این رو اخلاقی، انسانی، مهربانانه و منصفانه نمیبینم.
آقای دکتر، میخواستم راجع به مادرمم اگر لطف کنید. آقای دکتر، مادر من سیاست یک عمرشون این بوده که پشت پدرم باشن، به هر دلیلی که خودشون حالا صحبت میکنن که من میخواستم جلوه پدرتون هیچ وقت خراب نشه، همیشه شما بتونید.
یعنی چی قربونت برم عزیز دل، عزیز دل، من حقیقت رو بکشم، محبت رو بکشم، انصاف رو بکشم که میخوام بگم من طرفدار تو هم؟ آخه این چه معنایی داری؟
چون پدرم هم ازشون این انتظار داشت.
من که نمیگم نداشتم، همینجا گرفتاری است. برای شما نمیخوام اینو وارد بحث کنم که شما گفتید خانه آشفته ای داشتید، به خاطر اینکه اینا غلط عزیز. افلاطون میگه من ارسطو رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر از ارسطو. ما یه جایی باید سر یه اصولی بیستیم. مادر برگردم میگن من هرچی پدر شوهرم گفته قبول کردم، تایید کردم، دنبالش بودم. وقتی ایشون پارو حقیقت گذاشته چی؟ وقتی نامهربان بوده چی؟ وقتی غیر منصف بوده چی؟ این که گناهشون از ایشون هم بدتره. چرا گناهشون از ایشون بدتره؟ برای که ایشون این ویژگی روانیش این کار کرده. منی که میدونم یه چیزی غلط و اشتباهی، چرا باید دنبالشو بگیرم؟ اون موقعی که گناه من بیشتر، مگر یه بچه کوچولو فرض کن یه چیزی تو خونه دزدید، اون که یه بچه است که دزدیده، ای بس فقط فکر کنه هرچی اونجاست میتونه مال اون باشه، که خیلی هم برای بچه ها عادیه. من اگر پنهان کردم، گذاشتم تو جیب خودم، گفتم هیچ کس نفهمه، اگرم گفتن گم شده میگم بچه‌مو بگردی ببینید که نداره، اون موقع است که من نشون میده دزد دزدم. حتی بدتر از اون زمانی که خودم برداشتم عزیز. مادر که نمیتونه بگه من کنار همسرم ایستادم، پس ایشون هویتش کو؟ انسان ایشون اون چیزی که وجدانش کجاست؟ اصول اخلاقی انسانی کجاست؟ ببینید اینجا اشکال کاره. اشکال کار اینه که یه همچین جانبداری مربوط به زمان لشکرکشیه و این ناشی از آگاهی و آزادی نیست، این ناشی از نادانی، خودخواهی به اضافه مجبور و محکوم بودنه. چرا؟ برای که من به حساب خودم میخوام از یه جنگی بگریزم، این که حقیقت رو لگد مال میکنم، این که نامهربانم، این که غیر عادلانه و منصفانه عمل میکنم، اینا مهم نیست. مهم اینه که من باید زنم رو حمایت کنم یا شوهرم رو. نه، ما باید حقیقت رو تایید کنیم، ما باید واقعیت رو تایید کنیم، ما باید اصول اخلاقی انسانی رو قبول کنیم. اونا اصله، نه اینکه ما جانب برادرم بگیرم. بعد من روزی که پسرم یه اشتباهی کرده باید بگم پسر من اشتباه کرد، مسئول و مقصر اونه و من هزینه اون خسارت رو من میپردازم، نه اینکه بچه من که از این کارا نمیکنه. اصلا چطور ممکنه؟ و من چون صدها بار این داستانها رو شنیدم خدمتتون عرض کنم، ابدا مادر نمیتونن به این بهانه مخالف. برای ایشون میتونن نظر خودشو بگم، میگم پدر میتونه به عنوان پدر نظر موافق و مخالف باشه، من حرفی ندارم یا من مخالفتی ندارم، ولی پدر مخالفه، بهتر ایشون رو کمکش کنیم که نظری پیدا کنه. یا تو پسرم اگر خودت هم دودلی، پس چون خانواده یا پدر مخالفه بذار کنار، ولی اگر تو فکر میکنی یه آدمی رو دوست داری، او تو رو دوست داره، و وقتی که این اصل هست، این 95% ماجراست دیگه، به بقیه چرت و پرتی داره که دیگران موافق یا مخالفش باشن.
آقای دکتر، مادر من اگه به شما بگن که من زندگی واقعا از هم میپاشه اگر این کار نکنم، یا مثلا اگر خودم تنها برم خواستگاری، یا در بچه
ایشون اصلا نباید تنها برن خواستگاری. پسر برادر شما باید به اون خانواده اعلان کنه پدر من با این ازدواج مخالفه، مادر من هم ناچار کنار پدرم ایستاده، همینی که ازتون پرسیدم، من رو اگر شما میپذیرید که پدر و مادرن، چه خوب، دخترتون که میخواد، اگه شما هم نمیخواید حالا دخترتونه که تصمیم بگیره با رضایت پدر و مادرش میخواد با من ازدواج کنه یا با مخالفتش. یعنی خیلی مطلب بسیار بسیار روشن. ولی مادر شما که قرار نیست نقش دیگری رو ایفا کنه. حتی دیدید عرض کردم حرف اینه که پدر مخالفه، من نظری مخالف ندارم ولی دلم میخواد که همه موافق باشن که درستش هم اینه. ولی این خیلی متفاوته که من حالا میام یک دو نفری رو که همدیگر رو دوست دارن از هم جدا میکنم به خاطر این که شوهر من لج کرده یا کاری که میکنه غیر اخلاقیه.
نمیخواد جدا کنه، اتفاقا وقتی صحبت میشه میگه من موندم دارم دق میکنم نمیدونم
اصلا فرق نکنن ایشون دق نکنن عزیز من، پای واقعیت و حقیقت و اخلاق و انسانیت بیستن. من ابدا اهمیت نمیدم. یه کسی به من بگه که من به خاطر ناراحتم، ناراحت به خاطر اذیت نشید لطفاً، به خاطر خودخواهیشون و کمدانیشونه. ایشون میگه من با این ازدواج ای با ایرادی درش نمیدم، به عنوان یه نفر نظر من ممکنه غلط باشه، به احتمال زیاد بله، ولی این نظرم. ولی اگر زندگی به هم میخوره، این چه زندگیست باید با دروغ و فریب و اطاعت و فرمان برداری و پا روی حقیقت گذاشتن رو بالکن. اصلا چه زندگیست که حالا به هم بخوره؟ چه زندگی بوده؟ شما من میگید اینو نمیخوام، حرف من این است که مادر بکشه کنار، کاری هم به این کارا نداشته باشه، به پسرش بگه من مخالفتی ندارم، پدرت داره هر کار میخوای بکنی بکن. ولی اینا گرفتاری های اون مملکته. باز شنوندگان خوب عزیز متوجه این واقعیت میشن که چرا ما میگم یه بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبی. هیچ چیزی این ماجرایی که شما اشاره کردید غیر از وابستگی و مهرطلبی نیست. که امیدوارم یه روزی در اون کشور مثل دروغ که آرزو بود سه چیز در ایران نباشه، قحطی، جنگ و دروغ، اینا هم نباشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید، موفق باشید.
خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیمی 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یک تایب و دکاتر پزشکی گستردهش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
آیا می دانستی تحقیقات اخیر نشان داده که بیماری قلب، زایمان پیش از موعد و سرطان سینه می تواند به بیماری لثه ها مرتبط باشد؟ برای پیشگیری این عوارض با ما تماس بگیرید.
دکتر پاتریشیا بهزاد در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 323-886-3368.
Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامکین مسئولی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها
بورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروین. 310-855-71-71. سپیشال این ماه فری وین سکرینینگ.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که همین شنبه 2 دسامبر من کنفرانس ویژه‌ای دارم از ساعت 2 تا 10 شب که همراه است با 2 کنفرانس به اضافه شام و دیجی در فازلی واینری در شهر تماکولا، که دوستان میتونند اگر خواستند هم خودشون تشریف بیارن و هم میتونن با اتوبوس یا اتوبوس هایی که ما تدارک دیدیم که از نزدیک فدرال بیلدینگ، خیابان ویلشیر و ویترن حرکت خواهد کرد ساعت 11 با تشریف داشته باشند. دوستان از ساعت 11 تا ساعت 2 آزاد هستند. اگر خواستم جو تشبیه نهار رو به حساب خودشون صرف کنن. برنامه کنفرانس از ساعت 2 تا 10 شب همراه با شام و دیجی خواهد بود. اگر مایلید در این یک روزه سمینار ویژه یا کنفرانس ویژه شرکت کنید، لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. 310-441-5111. زمینان من سه شنبه آینده، نه این سه شنبه آینده کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودیش هم 100 دلاری. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال راجع به دختر 8 سالم دارم، از کانادا باهاتون تماس میگیرم. دختر من همیشه یک دختر شاکی و معترضی هستش و خیلی کم خوشحال میشه و چیزایی که مثلا هیجان و پر سر و صدا و شور و شوق بیشتری داشته باشه بیشتر به وجدش میاره. خیلی دختر آروم و ساکت و
من نفهمیدم. نه صبر کنید، اولا شما چند تا فرزند دارید؟
من یه دونه دختر دارم.
اوکی، ولی من نفهمیدم اگر آرومه هیجان میاد. نه، من توصیفتون رو متوجه نشدم عزیز، ولی خودتون چون روشنه به من بفرمایید. قسمت اولش که شاید خشمگین، طلبکار، ناراضیه رو میفهم، ولی قسمت دوم متوجه نشدم چون اینا با هم در تضاد بود. توصیفی که فرمودی
چیزایی که آروم باشه، خیلی مثلا کارهایی که بازیایی که آروم باشه، خیلی مثلا ریتمش کند باشه، اصلا دوستش نداره. همیشه دوست داره که مثلا موسیقیای بلند، بازیای پر هیجان، بالا پایین بپرای مثلا پر سر و صدا، اینجور چیزا بیشتر خوشحاله.
اون که عیبی نداره عزیز. نه، من اگر صبر کنم، من اگر با 1 دلار کمی خوشحال میشم، با 10 دلار بیشتر. این که دلیل نداره که عیب و ایرادش در کجاست، یعنی اینو نفهمیدم. اگه به من میفرمایید مطالب موضوعای جزئی و کم اهمیت که برای دیگران جالب و جاذبه، برای اون جالب و جاذب نیست. این در حقیقت در همون زمینه خشمگین طلبکار و ناراضیشه، یعنی اونا همه یکی هستن. و حالا
دقیقاً مشکلمون سر همینه که یک دختر خشمگین طلبکار و ناراضی هست، همیشه جوابش نو هست قبل از اینکه اصلا حرف منو پدرش رو گوش بکنه و ببینه که اصلا چی میخوایم بهش بدیم. قبل از این حتی بعضی موقع به نفع اون هست، خیلی به نفعشه که یعنی میخوایم به نفع اون یه چیز رو بدیم، ولی قبل از این که جواب بده از بدونی که گوش بکنه جوابش مطلقا نه هست.
خب به من بفرمایید شما هر دو چند سالتونه؟
من 40 سالم هست و همسرم 43 سالش.
خب ممکنه من بفرمایید چرا یه فرزند داری؟
واقعیتش من سن 32 سالگی دخترم رو به دنیا آوردم. بعد از اینکه دخترم دنیا آمد تقریبا افسردگی بعد زایمان گرفتم و تا 2 سال و نیمش که بود اصلا آمادگی برای بچه دار شدن رو نداشتم، بیم دادم که یه دونه باشه. بعد که خب آمادگی پیدا کردم و دوست داشتم که بچه دوم بیاد، همسرم زیاد موافق بچه دار شدن نبود، برای اینکه مثلا همسرم خودش یه ذره آدم اضطرابی هستش و از نظر روحی آمادگی بچه دوم رو اصلا نداشت و خیلی پافشاری میکرد که همین بچه یه دونه داشته باشه.
خب بله ببینید اینا همه اشتباهه دیگه، همه اشتباه هست، برای اینکه بچه تک خب در معرض این خطر هست. ولی بر اساس حرفا بذارید دو چیز رو اول روشن کنیم. ببینید عزیز، چون یه اشاره‌ای هم کردی، اگر زمینه افسردگی، اضطراب و خشم در خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون یا در هر دوی شما هر کدام که با شما مسئله داریم، بلکه زمینه ارثیه، میشه بدون که وارد جزئیات بشید با یه دقتی بفهمید تو خانواده خودتون پدری و مادری آدم افسرده، مضطرب، وسواسی، خشمگین، عصبانی چقدر آشکار داشتی؟
خیلی زیاد. مادر من یک آدم شدیدا مضطربی بود، پدرم تقریبا یک آدم عصبانی بود و پدر در واقع پدر همسرم هم یک آدم خیلی خشمگین و عصبانی بود. مادرش هم یک آدم وسواسی بود که مثلا همه چی باید تو زندگی پولکیک باشه و سر جای خودش باشه و مثلا همه تعریفش رو بکنن و اینا هستش. هر دو طرفمون.
بنابراین فرزند شما عزیزم فعلا با مسئله افسردگی رو بروست، یعنی این علائم نشانه افسردگی به صورت جدی در کودکانه که با خودش و البته میتونه همراه با استراب باشه، میتونه حالتهای منیک و شیدایی داشته باشه که منیک دیپرشن میتونه باشه، این دو قطبی باشه، ماجرای گیر دادنش هم به استراب مرتبطه، یکمی هم بیقرار بودن، رستس بودن. اما همراه با اینا بچه ها تو این سن و سال اگر پدر و مادر برخورد درستی نش باشن که به خاطر افسردگی شما ناچار نمیتونستید داشته باشید، دو نوع خطر هست، یکی اپوزیشنال هستن، یکی دیفاین. یکی این که به هر چی شما بگید، بگید هوا سرد میگه گرم، بگید گرم میگه سرد، و دوم
دقیقاً همینجوریه
و ضمناً هم در حال مقاومت و مخالفت اندازیست، یعنی به شرطی به کار بکن اون کارو نمیکنه و اگر بگید کاری رو نکن احتمالاً میکنه یا بگید بکن نمیکنه. و بنابراین با شما درگیر اون چیزش بهش میگن جنگ قدرت، یعنی پاور استراگل. و بچه به این چه میرسه که ما زندگی یک مسابقه مثلا کشتی به سبک ایرانیه که اگر پشت طرف رو به خاک نمالی پشت تو به خاک میواره و برنده میشه، و بنابراین دائما به شما و دیگران به صورت یک کسی که قصد به هر حال کوبیدنش رو به نوعی و به گونه‌ای دارید نگاه میکنه، بنابراین فقط مقاومت و مخالفت میکنه. درست مثل این که اگر شما بدونید کسی دشمن شماست، میدونید که هر کاری که بکنه برای آزار شماست و هیچ کاری که موجب لذت و شادی و یا رشد و خوشی شما بشه ازش سر نمیزنه عزیز. ولی با توجه به سابقه ارثی که اشاره کردید و تک فرزند بودنش و اینکه تا پدر بعد از بچه اول دیگه بچه نمیخواست، اینکه خود شما دچار اون افسردگی سنگین و شدید شدید، همینو دست به دست هم میده و متاسفم که بگم با کیس بیماری روبرو هستید، نه با کیس بدآموزی، نه بی‌تربیتی یا بد اخلاقی. اصلا اینا اصلا معناشون نیست عزیز. من دو تا پام شکسته جلو پای شما نمیتونم بلند. من که بی احترامی به شما نکردم، من پای بلند شدن ندارم. و به همین جهت است که شما حتما باید با یک خانم روانشناس که مادر باشه، چون بیشتر میتونه کمکتون کنه، کمک بگیرید و یکی دو سالی با او برید که به تدریج بتونید تغییراتی رو که ممکنه به وجود بیارید. چون اگر تا یکی دو سه سال دیگه این کار رو نکنید، دخترتون از سن 11 بگذره و وارد مرحله پیش از نوجوانی و بعد نوجوانی بشه و حمله هورمونی او شروع بشه، اوضاع چند برابر میتونه بدتر بشه. و این نوع موارد عزیز هم خطر خودکشی داره، هم خطر آسیب به دیگران رو داره، هم دچار فرض کنید مواد مخدر و مشروب و سیگار رو اعتیاد شدن. یعنی بر اساس آنچه که میفرمایید ما با یه زمین کاملا آماده برای رشد ای بسا گیاهان سمی یا خارها آمادگی داریم و موضوع رو باید بسیار جدی بگیرید و شما و همسرتون باید ماجرای خودتون رو فراموش کنید، عقیده و نظرتون بگذارید کنار، یکی دو سه جلد کتاب درباره پرورش و تعلیم تربیت بخونید، سی دی بشنوید، دی وی دی تماشا کنید، یعنی یه مقدار خودتون با اوضاع آشنا کنید. باید بپذیرید که شرایط سخت و تلخیه که با قواعد عادی، رفتار عادی سازگاری نداره. شما در یک جاده صاف رانندگی نمی‌کنید، شما در یک جاده کوهستانی کنار یک دره و بعد در شب تاریک در حالی که برف و باران میباره، ای بسا برف پاکونتون هم به خوبی کار نمی‌کنه، یکی از چراغاتون هم سوخته، دارید رانندگی می‌کنید. اگر غفلت کنید عزیز میتونه بد و خطرناک بشه و ضمناً فرزند تک بودن هم او رو و هم شما رو از پا در بیاره. یعنی آنچه که شما من میفرمایید به من این پیام رو میده که خدمتتون عرض کنم، موضوع رو تا سلامتی کامل، تا رسیدن به حد عادی و متعادل، اگر 6 ماه یا 6 سالم هست باید ادامه بدید. ای بس در آغاز حتی توصیه دارو بکنند، اگر چنین کردن و روان پزشکی به شما دارو داد حتما از او بپذیرید.
آقای دکتر من چطوری میتونم کمکش بکنم یا رفتارمون چجوری باید باشه که یه ذره این از حالت معترض و شاکی بودن؟
خب البته یه اصول کلی هست عزیزم، اولا تا اونجایی که ممکنه بهش نکنید، مگر اینکه واقعا کار بد غلط خطرناک که ذره آزادش بده. دوم، شرایطی فراهم نکنید که باش درگیر بشی. فرض بفرمایید مادام که نبردیتش به یه سوپرمارکت یا نبردیتش به یه مال، از شما چیزی نمیخواد، ولی وقتی بردیتش اونجا شما یه شرایطی فراهم کردید که با هم اشکال پیدا کنیم سر خرید یا نخریدن این چیز یا اون چیز. بنابراین زمینه رو فراهم نکنید که درگیر اون چالش بشه. درست بس که مثلا یه مهمونی شما میدید اگر بحث سیاسی یا مذهبی در بگیره، افراد ممکنه صداشون هم بالا بره و دعوا بشه و گرفتاری بشه. خب بحث سیاسی و مذهبی مطرح نکنید، بلکه اون زمینه نسازید. بنابراین دو تا مورد اصلی و اساسی اینه که وقتی کار بد و غلط و خطرناکی نیست، حتی اگر اشتباه کوچکی هست یا مورد ناچیزیه، بشه اجازه بدید اون اشتباه رو بکنه یا اون کار بد و غلط رو مادام که سنگین و شدید نیست انجام بده. و دومی که آماده باشید برای اینکه اگر یه چیزی زمین ساز اختلاف و برخورد هست اونو فراهم نکنید. حتی برخی از اوقات چیزی که فرض کنید اگر بهش بگید تلویزیون رو خاموش کن، ممکنه همین سبب یه بازی بشه. بنابراین ببینید چجوری میتونید یه کاری بکنید که خودش تلویزیون رو خاموش کنه، مثلا کاری که شما میخواید رو انجام بده. بسیاری از اوقات سخته، راه دیگری نداری، ولی اگر شما بخواید راه خودتون رو بدید، یا امیدوارم چنین نباشه، مانند گذشته عمل کنید، خب جوابی بیشتر و بهتر از این نمیگید. ولی به نظر من عامل اصلی و اساسی زمینه ارثی و فرزند تک بودن و بعدن به هر حال ندونستن که با بچه مشکل و گرفتار چه باید کرده عزیز. حتی اگه پدر مادر خوبی هم می بودید، یه مقداری از این موضوع ها و مسائل رو به دلایل ارثی و شرایطی که دور برتون هست می داشتید. اینه که من خدمتتون عرض کنم دیگه لطفا برای دو سه سالی ای بسا این راه رو بدون راهنما نرید. هر اندازه هم که تغییرات کم باشه، همین اندازه که من 10 کیلو اضافه دارم هر چند روزی چند گرمی کم میکنم، بالاخره من رو به نتیجه میرسونه. بنابراین به قدم های کوتاه پیوسته کاملا باور داشته باشید که این عمل میکنه. این که دخترتون رو ببرید تحویل یه روانشناس بدید، یه ماه بعد سه ماه بعد سالم تحویل بگیرید، اون مثل این که من بخوام 10 کیلو رو تو دو روز کم کنم، اون کار تحت هیچ شرایطی با قانون طبیعت سازگاری و همخوانی نداره.
برای یه مورد دیگه روی خط باشید، روی خط کنم. وقتی از مدرسه برمیگرده مثلا ازش سوال میکنن که مدرسه چطوری بود، یه جواب کلی مثلا خوب بود، همینو به هم میگه و باید حرف رو به سختی از زیر
آخه برای چی بکشید از زیر. ببینید همین جاست که آخه عزیزم صبر کنی. ببینید اینا کار درستی نیست. اولا یک، اگر دختر شما اونجا رنج برده اصلا دلش نمیخواد راجبش حرف بزن. دومی که نمیخواد حرف بزنه، برای چی میخوای بادارش به حرف زدن بکنه؟
چون دوست دارم که بدونم مثلا با دوستاش.
واقعا بسیار فکر سرکار خانم عزیز قربون شما برم، دوست داری دوستیتون رو مندازی رو بید، خود دوست داری. شما اگر به من میگید میخوام واقعیت رو بدونم که از زبون اون نمیتونین بشنوید. اگر واقعیت رو میخواید بدونید باید با مسئولین مدرسه یه نگاه دقیق این که چه خبره بکنید. شما بعد انتظار به دخترتون یک از رابطهش و اشکالات و اختلافاتش حرف بزنید، دو چرایی موضوع و اتفاقی که افتاده برای شما توصیح بده؟ هرگز.
آخر از معلمش سوال میکنم، اتفاقا هفته یه دفعه حتما معلمش رو میبینم و همیشه میگه بچه خوشحالیه.
بسیار خوب تموم شد. سب کنید. عزیز من این معلمش دروغ میگه که ما از این نداریم، پس برای چی میخواید کنجکاوی کنید؟ چرا بی خودی الان که اومده خونه رو میخواید اذیتش کنید؟ نه ببینید وقتی میگم اصول تعلیم و تربیت، اونا ما از آنچه که اسمش ترس و تنبیه و کنترل بیرون اومدیم عزیز، اسمش پرورش تعلیم و تربیتی. اصلا نمیخوام به شما لطفاً بخش اول فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیت مال همه پدر و مادر است. تولد تا 3-7 رو اول بشنوید عزیز، بعدم برید 7-13 لطفاً، که هیچ کاری مشکلی هم نیست، سی دی میگذارید میشنوید یا تو ماشین میشنوید، شما و همسرتون بشنوید قربونتون. الان حرفی که من به شما میذارم، مثلا 40 ساعت وقت ای بذارید، 45 ساعت ای وقت بذارید، شما به راحتی تا 13 سالگیش اومدید، به راحتی تا حداقل 7 سالگیش اومدید، حداقل میدونید چه کارهایی باید میکردید که نکردید که حالا جبران کنید. اصلا بدون آگاهی عزیز در دنیای امروز هیچ کاری نمیشه کرد. نه بدون آگاهی میشه رانندگی کرد، نمیشه پیانو زد، نمیشه مهندس شد، نمیشه دکتر شد. اینم بدون اون نمیشه پدری و مادری که همینجوری خدا وکیلی نیست. این مال یه زمانی است که بچه‌ها قرار بود نمیرن و بزرگ بشن. این بود که دعایی هم که براشون می‌کرد، ان شاءالله پیر شید. یعنی نمیرید. فقط همین. این اساسی بوده که در طول تاریخ بوده و امروز دورانش به سر اومده. بنابراین خواهش من از شما اینه که لطفاً دکتر ببریدش و افکار عقاید خودتون رو بذارید کنار، چون آنچه که به من فرمودید خیلی واقع بینانه و سازنده نیست و چون اون نیست احتمالاً قدم‌های بعدی هم مسئله آفرینه. به هر حال امیدوارم هر چه زودتر بتونید اوضاع رو به نوعی آرام کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال، شدیداً دوست داره که براش سگ بخریم.
اصلا نه، اون کار کمکتون نمی کنه. اشکال کار اینه که یه دردسری به دردسراتون اضافه میکنه، برای اینکه باز یه موضوعی برای جنگ و اختلاف تو خانواده پیدا میشه. نه کمکی به بچه گرفتار نمی کنه عزیز. نه به نظر من به طور کلی اصولاً حیوانات خانگی اونقدر که میتونن مسئله ساز بشن، نمیگم حتما ساز بشن، اونقدر مفید فایده نیستن. بنابراین از اون بگذارید عزیز، اون جانشینی کمکش نمی کنه. ولی حالا مقایسه بدیه، یه روانشناس خوب به هر سه شما میتونه کمک کنه. امیدوارم اون رو بگیرید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی،
ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در کیز و نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در و نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
کاسپین، کاسپین، آقا دربس،
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشکی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد درست دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بازن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
Emperor Entertainment proudly presents Christmas of 2017, Armenia in Las Vegas. This year, Saturday, December 23rd, Tata and Armenchik. The Armenian Legacy, Sunday, December 24th, Armand Hovhannisyan. 4 days and 3 nights stay at the prestigious Paris Hotel, only $299. And at the Balis Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Tata, Armenchik, Armand Hovhannisyan, Armenia in Las Vegas. Info line 818-699-9000, 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history. Info line 818-699-9000.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELLERS.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، همکاران خوب من در رادیو به من گفتند که قراری که برای اتوبوس گذاشتن دم در رادیو هست، یعنی 1762 وست بود بولوار، تقاطع وست بود و سن مانیکا. بنابراین سن مانیکا و وست بود ساعت 11 صبح ما اتوبوس هامون از اینجا حرکت میکنن و دوستان باید قبل از 11 اینجا باشن، چون سر ساعت 11 باید از اینجا بریم. اینه که تصحیح میکنم اون رو. این در برده همین شنبه دوم دسامبر است، از ساعت 2 تا 10 شب که برنامه است، ولی ما از اینجا 11 که را بیفتیم نزدیک 12:30 اونجاییم و فرصتی هست برای این که دوستان اون اطراف رو بگردند و نهاری صرف کنند و ساعت 2 هم در کنفرانس و سپس شام و برنامه دیجی شرکت کنند. اگر مایلید آگاهی های بیشتر رو بگیرید لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. ضمناً کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از سه شنبه 5 دسامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عذر می‌خوام آقای دکتر، من با همسرم حدوداً 8 سال ازدواج کردیم و مشکلات خیلی زیادی داشتیم تا الان.
هر دو چند سالتون، چون برای من مهمه.
ما اختلاف سنی زیادی داریم، 17 سال اختلاف سنی داریم. من حدوداً 36 سالمه و ایشون 57 سالشه. 8 سال ازدواج کردیم، امریکا زندگی میکنیم، الان یک بچه 1 ساله داریم و نهایتاً متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که از هم جدا بشیم. حالا ظاهراً ایشون ظاهراً مشکلی نداره و میگه میتونی این کارو بکنی.
بذار یه سوالی بکنم، هیچ کدوم از شما قبلاً ازدواج کردی؟
من ازدواج نکرده بودم قبلاً، ایشونم ازدواج نکرده بوده.
یعنی ایشون در سن 49 سالگی ازدواج کردن و 50 سالگی؟
بله بله.
و شما در سن 50 سالگی خواستید صاحب فرزند بشید؟ یعنی 50 من... که نه، در سن 56 سالگی ایشون؟
متاسفانه
بله. خب چرا؟ یعنی این حد اقلا رو نمیدونستید عزیز؟
متاسفانه نه.
یعنی وقتی پسر شما حتی نرفته به دبیرستان، همسر شما 70 ساله هم؟
بله.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
من متاسفانه توی ایران دانشگاه نتونستم برم به دلایلی و
همسرتون
ایشون شد. ایشون فوق دیپلم برق داره، توی ایران گرفت.
شما چه مدتی از خارج از ایران هستی؟
8 سال، همین 8 سالی که ازدواج کردم و اومدم امریکا.
یعنی ایشون آمدن ایران با شما ازدواج کردن، با هم اومدین اینجا؟
بله.
ایشون چه مدتی قبل از شما در امریکا بودن؟
15 سال.
اوکی، میفرمودید.
من اختلافی که با ایشون دارم، خب قبل از اینکه بیام اینجا ایشون یه رومیتی داشتن و بعد از اون 8 ماه حدوداً 9 ماه طول کشید تا من بیام امریکا و تو این 9 ماهی هم که بعد از ازدواجمون بود ایشون هست هنوز با اون خانم زندگی میکردن و
ببخشید نه سب که من بفهمم، شما با هم ازدواج کردید، ایشون اینجا بودن با رومیت بودن؟
بله.
و شما آمدید اینجا، باز اون رومیت با کی زندگی میکرد؟
من این موضوع رو نمیدونستم که اون مدتی که توی ایران بودم ایشون اینجا با رومیت زندگی میکرده، از قبل زندگی میکرده، ولی اون 8 ماهی که بعد از ازدواج ما بود، من ایران بودم ایشون اینجا بود، رو من اصلا اطلاع نداشتم و حدوداً یه مدتی بعد که اومدم امریکا از طریق دوستاش متوجه شدم این موضوع رو.
ولی وقتی شما اومدید که با شما زندگی میکرد؟
بله بله، از وقتی که من اومدم. خب
اون خانم ایرانی بود یا امریکا؟ غیر
ایرانی. بله ایرانی هستن.
خب
متاسفانه حالا
میشه من بگید شما چه زندگی در 6 سال اول زندگی ازدواجتون داشتی؟
اگر که با خودش بود زندگی میشد بگی که زندگی خوبی میتونستیم داشته باشیم، ولی متاسفانه دخالت دو تا خواهری که توی ایران داره زندگی ما رو از هم داره نابود میکنه. یعنی مشکل اصلی من اون دو تا خواهر،
یعنی یه مرد اون برای 50 سال خواهران ایرانش دارن زندگیشو خراب میکنن؟
متاسفانه بله.
اون تقصیر خواهران نیست عزیز، من به شما بگم برید الان بیرون یه نفر رو بکشید تقصیر منه؟ ای شما این کار کردید؟
من خودم هم آقای دوستو همینو فکر میکنم و همیشه به خودش همینو میگم که مشکل اینه که تو خودت نمیتونی
معلومه. بنابراین شما چرا وقتی میدونید بگید مشکل خواهرانن که دارن زندگی ما رو برهم زدن، چرا من و شما تو زندگی قبول نمی کنیم اشتباه ماست، دروغ ماست که داره زندگی رو برهم میزنه، نه حرف دیگران. حتی اگه حرف دیگران دروغ هم باشه، حالا اگر راسته که دیگه هیچی، اگه دروغ هم باشه خب اونا بگن. من همیشه به همین دلیل عرض کردم که اگر هزار نفر هزار بار به من بگن این کارو بکن یا نکن، وقتی که من بر اساس نظر اونا عمل میکنم که 1,000,000 بار شده، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول من. بنابراین اونو بگذارید کنار. بعدم ببینید نوع حرفی که شما میزنید حرف درستی نیست که اونا دارن زندگی ما را به هم میزنن. نه، اونا اصلا زندگی شما رو به هم نمیزنن، ایشون و شمایید که دارید به هم میزنید. حالا اون به کنار، ولی من میخوام اینو بپرسم عزیز، شما 6 سال با ایشون زندگی کردید، اون موقع تصمیم گرفتید بچه دار بشید، بعد از 6 سال هنوز شما متوجه نشدید که این رابطه اشکال و ایرادی داره؟ یا فکر کردی بذارید اقلا ازش بچه داشته باشم، بچه‌مو داشته باشم، آره جدا شدیم شدیم؟ صمیمانه و صادقانه ازتون پرسیدم، چون خیلی از وقت من اینو میفهمم. خیلی معرفی هست که بالاخره من تو سنم رسیدم، 35 سالمه و دیگه حالا اینکه برم جدا بشم چون بچه دلم میخواد، بذارید اقلا از همسرم بچه‌ای داشته باشم، آره موندیم یا رفتیم، خودخواهی است ولی قابل فهم. چرا شما بعد از 6 سال یا سال هفتم تصمیم به داشتن فرزند گرفتید؟
من قبلش اقدام کرده بودیم برای بچه دار شدن، ولی خب از نظر جسمی خودم مشکل داشتم و طی درمان بودم تا این اتفاق افتاد. ولی ایشون به من دفعه آخر که بحث و دلخوری پیش اومده بود به من قول داده بود که من این دفعه دیگه نمیذارم دفعه بعدی به وجود بیاد و این دفعه دفعه آخره، ولی خب متاسفانه بارها و بارها پیش اومده.
چه چیزی نمیذارم به وجود بیا؟
این بحث، این دلخوری، این توهین ها و این دعواهایی که به وجود میاد.
شما بعد از این همه مدت وقتی ایشون حرفی میزنه قولی میده باور میکنی؟ شما چجوری میتونید رو قول آدم ها و حرف آدم ها وقتی که پترن و انگاره رفتاریشون الگو و مدل زندگیشون یه چیز دیگه است باور کنیم؟ اگر به شما 100 دفعه دروغ گفتم بگم از این بعد راست میگم، چون این خودش از همه اون دروغا بدتره، ولی که شما باید منتظر دروغای بعدی باشی. خب الان اون گذشته، شما الان دلیل ایشون میگید با جدایی موافقن، درسته؟
به من میگه که من مشکل ندارم، میخوای این کارو بکنی بکن، من هزینه طلاق نمیدم، خودت اقدام کن.
آخه ایشون هزینه طلاق نیست، ایشون هزینه طلاق رو اگر در امریکا تشکایت که از ایشون که اگر پول داره میگیرن، دست ایشون نیست.
اصلا کلن برای اقدام کردن میگه من هزینهشو نمیدم، خودت هر کاری میخوای بکن.
نه متوجه آخه عزیز من، مثل اینه که من بگم میخوام کسی رو بکشم گفته پول چاقوشو نمیدم، که موضوع شما نیست. آخه این شد حرف عزیز. حالا شما پرسشتون از من چی عزیز؟ با توجه به این
با توجه به بچه 1 ساله‌ای که دارم، من اگر که شاید 3-4 تا مشکل به خود ایشون داشتم و دارم که شاید بتونم با اونها کنار بیام و زندگیمو ادامه بدم، متاسفانه حدود 1 ماه اخیر مشکلی که با خواهرش به وجود آوردن و ایشون هر بار و همیشه طرف خواهرشو گرفته، حتی تو همون مسئله رومیتی که داشته بود، حتی خواهرها خوب میدونستن چندین سال و از من پنهون کرده بودن موقع ازدواج، حتی توی اون مورد خب
چه ارتباطی با موضوع داره
عزیز؟ اونا راست میگن و تو اشتباه میکنی.
نه چی اشتباه میگن؟ راست میگن و اشتباه میکنی
ایشون
ایشون نمیفهمم عزیزم، متوجهم. خواهرها میگن ایشون رومیت نداشته؟
نه میگن داشته که داشته، مهم نیست، همه مردا اینطوریه.
خیلی خب، پس برام اینکه حرف عجیب، تقصیر اونا نیست، شمایید که باید ببینید اینکه یه مردی میگه رومیت داشتم و نشتم مهمه یا نه. علاوه البته در اون 8 ماه جای گفتگو داره، ولی قبل از اونایی داشتن ای بسا داشتن که داشتن بر اساس یه نظری که بسیاری دارن، ولی بعد از ازدواج با شما نباید میداشتن. اونا میگن مردای دیگه هم دارن، بنابراین شمایی که با تصمیم گیرید همچین مردی رو تو زندگی تو میخواید، با خواهرها برای چی میجنگید عزیز؟ و چه ارتباط داره؟ اگر خواهر ایشون برمیگرده میگه همه مردا دارن و اصلا این مهم نیست، شما با تصمیم بگیرید که این موضوع مهمه یا نیست. چه اهمیت داره که خواهرها گفتن؟ برای که ایشون به خاطر حرف خواهرها که رومیت ندارن و بعدم مسئله حل نمیشه، بعدم اونا قاضی نیستن که حکم صادر کنن بگید اونا مسئله مشکل ما هستن. بنده به شما میتونم میگم استفاده از مواد مخدر اشکال نره. من تو صدها مهمونی رفتم گفتم فلانی مشروبی بخور اشکالی نداره، یه سیگاری حالا چی میشه، منم گفتم حتما اشکالی نداره ولی من متاسفانه بلد نیستم بخورم، نمیتونم بخورم، نمیخوام بخورم و نمیخورم. اونا حرفشون رو زدن، ای بسا نظر اونا هم درسته، معلوم بشه منم که دارم اشتباه میکنم، مشروبم هیچ عیب و ایرادی نداره، ولی من باید با عقیده و نظر خودم زندگی کنم. من که قرار نیست با عقیده و نظر شما چرا این میخواید بنازید گردن اونا؟ خاطر من باور نمیکنم شما رو عزیز. یعنی دیگه از این بدتر نمیشه که آدم یه تقصیر دیگری سه. گرفتاری ما اینه که مسئولیت خودمونو اشتباهی که کردیم نمیپذیریم، میگیم اون گفت یا اون چرا گفت یا اون چرا حتی واقعیت یا حقیقت رو گفت. باید واقعیت حقیقت رو نمیگفت و من همچنان دروغ میگفتم و پنهان میکردم. الان دقیقاً شما هم دارید همین حرفو میزنید. خواهر رو رها کنید عزیز. شما اگر فکر میکنید میتونید با ایشون کنار بیایید، خب میخواهید بیاید بیاید. چه اشکالی داره؟ شما که به نظر من عاقلانه ازدواج نکردید، واقع بینانه ازدواج نکردید، مسئولانه صاحب فرزند نشدید. حالا میخواید این وضع ادامه بدید، بدید. علاوه شما میتونید خواهرها رو حس کنید قربونه تو، بذارید خواهرها هر چی بخوان هر روز روزی 8 ساعت سخنرانی بفرماید. اونا که ایرانه، آیا شما میتونید این آدم رو آنگونه که هست بفهمید بپذیرید؟
با خودش اگر که حرف خودش باشه بله.
عزیز من اگر یکی من گفت به این خانم محترم فحش بده، من فحش دادم، چه فرقی میکنه که من خودم فحش دادم؟ نکنید قربونتون. شما معلوم تمام خشمتون دنبال بهانه میگه بی تقصیر خواهر است. من اصلا میگم خواهرای ایشون دو تا موجود عجیب و غریب، چه اهمیتی داره؟ مسئله اینه که نبریدش اونجا. شما بخواید موضوع رو برید یه جایی و به حساب خودتون میخواید مثلا که حسن حسن شدنی نیست خواهرا رو ببرید، شما مالک ایشون بشید، خب همش مال شما. بنابرای خواهر هرچی میخوان بگن بگن، ایشونی که اثر میکنه. من نمیدونم اگر من الان فرض کنیم تبلیغاتی میشه برای گروه داعش، برگرم این تقصیر اوناست که تبلیغ میکنن، پسر من اگر رفته آدم میکشه این تقصیر نداره، تبلیغات داعش. قربونت، رها کنیم بازی رو. شما چرا همچنان فکر کنیم مشکل شما خواهرانند؟ بعدم میگید ایشون، اگر این یه بچه کوچولو، ایشون بچه 5 ساله که نیست عزیزم، 57 سالشه، خواهرش چیزی میگن عمل میکنه، ایشون نظر خودشه، نظر خودشه. اصلا به خواهرام مهم نیست از کجا میاد، فکر کرده، دوستش گفته، دکترش گفته، دشمنش گفته، خواهرش گفته، تو اون چه اهمیتی داره؟ رها کنید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باش.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-7777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در دو کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سراتین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ابی، شهرام سلطی، اندی، ما، شهرام شبتر. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داروش،
جاد مهدرعلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیست اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
Fourth Dimension با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی، ببخشید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقت شما بخیر. متشکرم
جانم، بفرمایید.
آقای دکتر، در ادامه صحبت ها، من حالا با توجه به اون اشتباهاتی که از اول ازدواج بوده، حالا اختلاف سنی، نمیدونم بچه دار شدن یا همون شرایطی که شما فرمودین، خواستم ببینم که اگر من متاسفانه تحملم زیاده، شاید بتونم تحمل بکنم برای ادامه زندگی.
چه چیزی رو تحمل کنی؟
زندگی رو.
نه، چه چیز؟ زندگی که تحملی نیست. چه چیز؟
اخالتهای بقیه رو.
عزیزم ول کنی، من نمیدونم شما چرا هنوز بعد از واقعا حالا بیشتر متوجه میشم چرا عرایز من بیمعنیه. عزیز دل، رها کنید. از کجا میاد؟ در 3 سالگی یاد گرفته. من یه فوشی رو 3 سالگی یاد گرفتم، 40 سالگی یاد گرفتم، اصلا بلد نبودم. برادرم به من گفت بگم وقتی به شما ناسزا گفتم، حرف زشت زدم، چه اهمیت داره که 3 سالگی یاد گرفتم یا توی سنت یا برادرم؟ شما میتونید رها کنید. شما اصلا رفتید به یه جنگ، یه موجودی که وجود نداره. عزیز، بیاید سراغ خودتون. از کجا میاد هیچ اهمیتی نداره. اصلا شما من بگید این آقا، همسر من، یه اصلا گوش داره، مغز نداره، حرفی که از گوشش بیاد از دهنش میاد بیرون. حتی من اون رو قبول بکنم، از دهن ایشون داره میاد بیرون. شما چرا اینو گیر دادید؟ و این چیزیست که چون حل نمیتونید بکنید عزیز. مثل اینی که فرض بکنید شما از پایین یک کسی داره بهتون آب میپاشه، شما فکر کنید که آب کم میشه، مثل بارون از بالا میاد، پس این از بالا داره میاد و شما هنوز اینو رها نمی کنی. ایشون اینه، از کجا اومده؟ 3 سالگیش بوده، 13 سالگیش بوده، خواهرش بهش گفته، این اینه. به من بگید مشکلتون با این آدم چیه؟ با کار این آدم، احساس این آدم، گفتار این آدم؟
با خودش مشکلی ندارم.
ای خدا، به خدا میخوام کتکتون بزنم. با خودش و خواهرش مشکل دارم. حالتون بده دیگه، پاک خلو چلی. یعنی هر چی من کوشش میکنم قربونت، میای یه جایی که اصلا برای من قابل قبول نیست. با خودش مشکلی ندارم. ایشون هر کاری میکنه فقط و فقط و تنها و تنها مسئولش او هست. خوبه؟ پس حرفی نداریم. بده؟ به من بگید اون بدیش چیه؟
شاید یه بدی که بتونم پیدا بکنم.
نگردی. اینقدر باید بگردید برای چی ازت بگید؟ شما هر کسی رو باش آشنا میشوید ازدواج بکرد از اینم ده برابر بدتر بود. ببینید عزیز، باید بگردید بدی پیدا کنید. خب معلومه شما خشمگین و طرفکار و ناراضی و ضمناً حسود و بدجنس. حساسی نسبت به خواهران. یعنی معلومه یه نوع حسادت باور بیمارگونه ای در شماست. کمی قد که با خواهرش حرف میزنه شما آتیش میگیرید. هم از اینکه اونا حرفی میزنن که به نفع یا به ضرر. اصلا میگم همیشه هر چی میگن فقط علیه شماست. ولی اصلا چه اهمیتی داره؟ من تو ذهنم عزیز فکرای مختلف میاد. به این آدم این حرف زشت رو بزنم یا نزنم؟ تو مغز منی. تا زمانی که نزدم. وقتی که زدم حالا بیرون آمده، ولی میتونه تو مغز من باشه عزیز. رها کنید این ذهنیت دیگر. شما معلومه تو کودکی بد جوری آسیب دید. فرزند چندومی؟
دوم.
چند تا خواهر برادر داری؟
سه تا.
سه تا چی داری؟ آب دیگه. یعنی وسطی هستید یا چهار؟ نه وسطی نیستی شما، یه اول دو تا بعد از شماست یا؟
نه من دومی هستم،
قصتی. پس شما سه تا دختری. آخه سه تا خواهر معنی نمیده. سه تا خواهر یعنی ما چهار تایی. سه تا دختر هستی و شما با ساندویچ و ساندویچ. فاصله تون با خواهرها چقدر عزیز؟
دو سال اولی هستم بزرگتره، چهار سالم سومی از من کوچیکه.
به هر حال شما با حسودی بزرگ شدید. یعنی موضوع شما حضور دیگرانه. یعنی همینقدر که دیگران آمدن مثل این که جا برای شما نیست. یعنی اون احساس بد عزیز و بنابراین کمک بگیرید قربونتون، ولی بچه رو از پادر میاره. برای از فهوای حرفتون پیداست اگر قصه خواهران، چون ببینید عزیز شما به دنبال مالکیتی و چون وقتی میبینید او داره از مالکیت شما و کنترل شما خارج میشه، در حالی که خودش میتونه باشه، میتونه مشروب بخوره بشه، میتونه بد اخلاق و لجباز بشه، خشمگین باشه، ولی شما اینو اینجوری نمیبینید. شما فکر کنید خواهرانم و بنابراین میرید سراغ اونا. بعدی برای خودتون یه هدفی درست کنید که وجود نداره. من اگر اینکه بخواد بکشتم باید او رو بکشم که کشته نشم. من که میتونم تو هوا بزنم بگم این با دو تا روح هم دو طرفش باشن. شما دارید با ارواح میجنگید. رها کنید عزیز، چون ذهنیت بدی دارید. ها یه جوری گیر دادید به اینکه موضوع خواهرانه. از حرفاتون طالب بعد از اون همه توضیحات من، چون اصلا نپذیرید نکنید عزیز. میدونم چی دارم میگم. رها کنید اونا رو. ایشون مسئوله. حرف خوب زد مسئوله، حرف بد زد مسئوله. تموم شد. شما اگر به این نگاه کنید، ای بسا یه دفعه متوجه میشید بار از روش خودتون برداشتید. شما وقتی ایشون حرف میزنه فکر کنید خواهرها دارن براتون زبونک هم به قول معروف در میارن، به ریشتون هم میخندن، کپتن نظری مسخرتون هم میکنن، اون وقتی که هرس میکنه. بنابراین به نظر میرسه هیچ دلیلی نداره که بخواید طلاق بگیرید تو جدا بشید. ولی اگر دلتون میخواد به من بگید چی اذیتتون میکنه، با کمال میل حاضرم بشنوم شما چه چیز خود ایشون، نه چراییشو، نه از کجا میاد، نه چه و چگونه ایشون چه چیزی شما را اذیت میکنه.
من اگر که بگم هیچی برمیگرده به همون حرفای گذشته.
اوکی. راحت دارد. کنید عزیزم. بله. نه واقعا عزیزم. بله. ازش بگذارید برم. من جای شما باشم میشینم سر جام میگم دو تا جادوگر، دو تا روح خبیث، هر چی دلتون میخواد تو وجود شوهر من حلول کرده، ولی این شوهر منه که حالا بازگو کننده اون ارواح خبیثه و یا اون دو جادوگرم. همین. بنابراین اصلا خودتون رو اذیت نکنید، اونا رو رها کنید. من فکر کنم نصف بار رو زمین گذاشتید، خودتونم راحت تر میشید. و اینو نصیحت بهتون نمی کنم، چون من از چیزی که بدم میاد نصیحته، من نصیحت نمی کنم. من از نظر روانی خدمتتون عرض می کنم که شما خواهران رو به خدا بسپارید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از
راهنمایی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عجب ماشین هانده ای گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی. تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیس اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95 آلن 855-952-5536 lagunahondai.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
چگونه در ریال استیت سرمایه گذاری کنیم تا برنده باشیم؟ پاسخ را از بیژن حجت بشنوید.
همه ما میدونیم یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک یعنی ریال استیت میباشد. ولی آیا این امر همیشه با نتیجه مثبت همراه بوده و سود مالی و معنوی کافی برای شما داشته؟ و آیا همیشه از خود سوال میکنید در کجا، چه موقع، چطور سرمایه گذاری کنم تا برنده باشم؟ شمایی که فرست تایم بایر هستید، از اجاره نشینی خسته شدید و برای اولین بار به دنبال خانه رویای خود میگردید و در این بازار شلوغ املاک دستیابی به دام براتون سخت شده، و شمایی که اینوستر هستید، ملک رو خریداری میکنید و اجاره میدهید و در این زمان ملک مورد نظر براتون پیدا کردن سخت شده، و حتی شما که سازنده یا بیلدر هستید و به دنبال املاک فیکسر و یا خارج از مارکت تا بتوانید خراب کرده از نو بسازید یا نوسازی یا ریمادل کنید و پیدا کردن این املاک در لوکیشن ها و محلات خوب به سختی انجام پذیر است. پس همه ما به دنبال ریلتور یا تیم قدیمی گردیم تا این امر را به خوبی انجام دهد. و شما دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید و در جستجوی تیم مجرب، مبتکر، ورزیده، صادق با تجربه کافی تا بتواند بالاترین قیمت را برای املاک شما دریافت دارد، من بیژن حجت با تجربه 10 ساله در ریال استیت با تیم متخصص در 7 آفیس مختلف در لس آنجلس و وری آماده یاری رساندن به شما عزیزان هستم. هدف من و همکارانم در درجه اول ایجاد یک ارتباط مستقیم و منطقی همراه با سود مناسب برای شماست. ما تمام خدمات ریال استیت را زیر یک سقف ارائه می‌دهیم تا دوستان برای انجام ترانزکشن لازم نباشد به مراکز و یا اشخاص مختلف مراجعه کنند. و خوشحالم اینو اعلام کنم این خانواده بیزینسی ما از سال 2006 با چند نفر شروع به کار و امروز به صدها نفر افزایش پیدا کرده که این افتخار ماست. دوستانی که با کمپانی ما شروع به کار میکنند بدون هیچ هزینه امکانی دریافت میکنند تا هر زمانی احتیاج به کمک، همفکری، مشاوره و یا پیشنهاد در ریل استیت داشته باشند از این امکان استفاده کنند تا به خوبی تصمیم گیری کنند.
بیژن حجت در بیژن ریال استیت اند اینوستمنت گروپ 310-980-174. بیژن حجت و همکاران در دفاتر خود در مناطق مختلف لس آنجلس و ودی در خدمت شما. 310-980-174 310-980-174 عضو 08 و 5050 لایسنس نمبر 0173-7508.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که کنفرانس ویژه‌ای از ساعت 2 تا 10 شب همین شنبه 2 دسامبر در فازلی واینری واقع در شهر تمکولا برگزار خواهد شد. این کنفرانس همراه است با 2 کنفرانس من همراه با شام و دی جی. همچنین یادآور میشم که دوستان میتونن از حدود 11-12 به بعد اونجا تشریف داشته باشن. نهار رو البته به میل خودشون یا هر جا صرف کنند. کنفرانس از ساعت 2 شروع میشه و ساعت 6 شب شام خواهد بود تا حدود 8 و 8 تا 10 هم برنامه دی جی رو خواهیم داشت. اگر مایل هستید در این کنفرانس یک اعتبار یک روز شرکت کنید لطفاً با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. 441-5111. ضمناً اگر مایل هستید که با اتوبوس هایی که بر این کار تدارک دیده شده تش بیارید، به ویژه از شهر لس آنجلس که در تقاطع خیابان وستوود و سانتا مونیکا دفتر رادیو همراه خواهد بود، میتونیم در خدمتتون باشیم. نکته دیگر این که من کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را از سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ضمناً با وجود این که ما از یک فرستنده متوسط به فرستنده فوق العاده قوی رفتیم، ولی به دلیل شرایط خاص این فرستنده برخی از دوستان به راحتی گذشته نمیتونن رادیو همراه را از طریق تلفن را از طریق رادیوهای HD در اتومبیل یا خانه بشنوند. به همین جهت است که اولا مهندسین هر دو گروه در حال کار و فعالیت هستند که همه موانع ممکن رو بردارن و راه‌های دیگه‌ای رو هم به دنبالش هستیم، ولی توصیه ما در اون زمان این است که دوستانی که تلفن‌های AT&T، ورایزن و اسپرینت دارن میتونن با گرفتن یک شماره، البته همه هم میتونن این شماره رو در سراسر امریکا بگیرن و اگر لانگ دیستنس رایگان داشته باشن رادیو همراه رو بشنون. 605-468-5800 605-468-5800 برای AT&T، ورایزن و اسپرینت. شما میتونید این رو بگیرید و اگر در اتومبیل هستید به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه و از رادیوی اتومبیلتون میتونید بشنوید. و اگر تی موبیل دارید و یا مترو پی سی اس 360 398 44-25 360-398-44-25. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید. قربان
بنده سوالم در مورد دختر 15 ماهه ما بود. ایشون
ببخشید من یه سوال بگم، همین فرزند رو، فرزند اولتونه؟
بله فرزند.
شما همسر هر دو چند سالتونه عزیز؟
بنده 45 سالمه، خانومم 37 سالش.
میفرمودید. خب
بیش از دو ماه و اندی پیش ما متوجه شدیم که دخترمون داره یه مقاومتی رو که پیش از اون نشون نمیداده نسبت به عوض شدن دایپر پیدا کرده. ما خوب خیلی چون سیدیای شما رو گوش داده بودیم، همه چیز رو سعی میکنیم که مانیتور کنیم. خب یه قاعدتا یک حساسیتی پیش اومد.
یعنی چه میکرد؟ ببخشید چه میکرد؟ نفهمیدم که چه میکرد.
مثلا قاعدتا پیش از اون وقتی به چنجینگ تیبل ما میبردیمش، هیچ موقع وقتی میذاشتیم روی چنجینگ تیبل خودش بلند نمیکرد. ما یه دفعه متوجه شدیم خودش میخواد، مثلا میخواد بلند شه. مثلا ما خیلی ریلکس همیشه بر اساس اون حرفایی که زده شده بود تو سیدیاز هم که موضوع مثلا عوض شدن و این موضوع معطوف و این چیزا رو خیلی طبیعی جلوه بدیم با شوخی و خنده و خیلی فان بودن، ولی متوجه شدیم یه دفعه خیلی ناراحت انگشسه. بعد به صورت سرزده هر دومون در روزهای مختلف و سر کار زودتر مثلا وسط روز میرفتیم و مثلا چند بار رفتیم، بعد یه دفعه هر کدوممون تو دفعات مختلف متوجه شدیم بس و تصادف رسیدیم پشت پنجره نگاه میکردیم که این خانومی که مسئول اون مهد کودک بودن و این کار عوض کردن انجام میدادن، خیلی با چون خیلی کامپاسیف دیسورد در حال خیلی آدمی بودن، خیلی فریکاست بودن در مورد تمیزی و پاکی و نه این چیزا، دستا و پاهای این بچه ها عقب نگه می داشتن. بعد شاید
آخه شما بچه تونه برای چی داری دستی همچی توفهی؟
ما پیش از اون که نمی دونست این بهترین بود تو این ناحیه.
یعنی چی بهترین بود؟ کی گفته بود بهترینه؟
نه خب ما با
تحقیق قربونتون برم، تحقیق یعنی چی؟ به من بگید از چند ماهگی بچه رو گذاشتی دیکر؟
چهار ماه و نیم.
شما برای چی بچه ها بردید قربونتون؟ این نمیتونستید ازش مراقبت شکم بگید مثل که من مهمون ها دعوت کنم بعد بگم خستم خوابیدم درم ببندم زنگ زدن خب بر میگردم. حالا اون که گذشت آخه عزیز دل،
حالا ما یه کار صحیحی فکر میکنم که انجام دادیم، ولی من نگرانیم و میخواستم
آخه شما ببخشید الان بچه وقتی که فرمودید 15 ماهشه، یعنی یه چیزی نزدیک 10 ماه تو اون محیط بوده؟
نه تقریبا درست میفرمایید، ولی ما از یک ماه پیش برش داشتیم از اونجا، یعنی مثلا دقیق بخوام بگم دو هفته پیش.
خب این که باید میشه 10 ماه 4 ماه و نیم رفته، الانم 15 ماهشه دیگه، 14 ماه و نیم بوده دیگه، دم حالا 9 ماه و 10 ماهش مهم نیست، من نمیخوام اذیت تو هم 4 روزش هم زیادیه چرس به 9 ماه.
ما خیلی با خانم ایرانی بودن، خیلی که اصلا میکنی با متمدنانه بهش
من تو سری همچی تو سر سب کنید، من یک تو سر اون خانم ایرانی میزم چون متمدن برای که کسی بچه ما آزار بده ندارم، و دوم من یک آن اونجا نگهش نمیداشت. اولین باری که متوجه شد، یعنی حتی یک آن
ما به سرعت سعی کردیم جای جایگزین پیدا کنیم.
من اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی چون میشنوم من یه کسی خور زمین از مغزش خون فواره میزد، گفتم اول خب شامونو بخوریم، زحمت کشیدیم شامون بخوریم، شاید خونش قطع بند بشه بعد میبریمش. اصلا ماجرای سعی نداره از دم، یکتون یه ما مرخصی میگرفتید میموندید تو خونه تا جا پیدا کنید همسرتون. بگذاریم، خب الان چه خبر است؟ یعنی الان میتونم بفهمم؟
والا همین میخواستم عرض کنم، من باورتون نمیشه الان مثلا من شاید ایموشنال شده باشم و صحیح نیست باشه تلفن تو رادیو. من با اینقدر استرس رو وجود داشت که من دوباره شب نشستم از سر کار اومدم دوباره سی دی رو نگاه کردم. چه باید بکنیم؟ من دیروز و امروز به خاطر اینکه این سوالات شما بکنم از سر کار موندم خونه. یعنی باورتون نمیشه من پای تلفن بودم که
حالا به من بفرمایید.
سوالی که من دارم اینه که با توجه به اینکه تو سی دی ها میگه اهمیت عادی بودن عمل دفع برای نوزاد، این حالت خیلی همین اون حرفایی که شما میزنین و هر کی گوش داده باشه میدونه. حالا مثلا کاری که ما به عقلمون رسید اینه که الان از روی و به مهد کودک جدید هم گفتیم که ما از دو روز الان میاریمش از اون چینجینگ تیبل روی زمین. هم مامانش هم من این کار کردیم و دیدیم که یه مقدار ساین مثبت‌تر دیدیم. بعد مثلا عروسکر رو میاریم میگیم مثلا عروسک رو عوض میکنیم که مثلا ببینه عوض کرد.
نه اینو همه گروه رسته. بعدم ببینید آخه اشکال کار اینه که بچه اون ماجرای تیبل که میفرمایید کاندیشن شرطی میشه، حتما با جاشو عوض کنید. اون کار درستی بوده، برای که موضوع اصلی یادگیری در کودکان شرطی شدن کاندیشنال شدنه و بنابراین هر جا هر وقت حتی اگر وقتی عوضش هم نمیخواید بکنید روی میز بگذاریدش اصلا ناراحت میشه، حتی اگر موضوع عوض کردنش هم نیست، حتی بخواید بنشونیدش، حتی خودتون بشینید اون احساس راحتی نمیکنه، چون مسئله یادگیری کودک شرطی شدن دیگه. نه بنابراین حتما باید محیط رو حتی لباسش رو عرض کنم رنگش رو عوض کنی، بذارید تمامی لباس های الانش هم عوض کنی، یعنی به این نتیجه برسونید که همه چیز عوض شده. این مورد اول میفرمودید. خب
من چون خیلی واقعا انرژی گذاشتم تا بتونم با شما صحبت کنم، این تیتروار میخوام این سوالا رو بکنم.
بفرمایید.
این موضوع پس این کار رو داریم میکنیم به روالی که شما میفرمایید، یعنی ما این در این مسیر حرکت میکنیم، پس چیز دیگه‌ای برای اینکه این فیر و این ترسشون
شما اولا با نهایت مهربونی سر فرصت یک کمی هم معده‌شو اگه میتونید با کمک دکتر رقیق کنید که خود عمل دفع مسئله نباشه، یعنی راحت بتونه مطبوعشو بیرون بده، بعدم حتی یه آهنگ ملایمی اگر بگذارید و بعد خود شما با لب خندان یا همسرتون با حالتی باش حرف میزنید به قول خود ما قربون صدقش میرید باشه که این بچه کم کم این تجربیات مربوط به تعویزش رو به با شادی و تجربیات تازه پر کنه. ضمناً تا اونجایی هم که ممکنه بی خودی چکش نکنید، میدونید، یعنی اگر فرض کنید که روزی یه دفعه میدش کار میکنه همون یه دفعه است، ای دو دفعه هست مواظبش باشید اون دور و بر، چون وارد یه حریم استراب و استرس میشه، شرایطی فراهم کنید که باش راحت و مشغول باشه و اگر مخصوصا معده مقداری رقیق باشه حسنش اینه، درست نیست، ولی ای مدفوع یه مقداری آب بیشتری داشته باشه سبب میشه که راحت‌تر عمل دفع انجام بشه و بعد از تموم شدنش هم یه جوری به عنوان اینکه کار خوبی کرده باش برخورد کنید تا بتونید یه مقدار زیادی اون رو جبران کنید. عزیز
خیلی سپاسگزارم. از سوال دوم خیلی سریع میپرسم، خب مهد کودک رو باید عوض میکردیم و شما منو تایید فرمودید، خب عوض کردیم و دو شب پیش که اولین شبی بود که ایشون رفتن و اومدن خونه، ایشون تو خواب بعد دو سه ساعت اول خوب خوابید و شام خیلی خوبی خورد که این پازیتیو بود که هیچ موقع شام نمیخورد بعد از مهد کودک. مهد کودک دومشون اومد خونه شام خیلی خوبی خورد که باعث خوشحالی بود، ولی نصف شب شروع کرد گریه کردن و از اون گریه هایی که مثلا اصلا ما دیگه اصلا
نه اون فقط یه ذره ببینید تو این سن و سال خوابا شروع میشه و زمان ای بس و به خاطر اینکه غذا خورده، یعنی بیشتر خورده، تغییرات و تحریکات روده و معده‌اش به او پیام دفع رو داده و اون احساس کرده، ولی اون اصلا مهم نیست عزیز. ای بسا قبلن بیهس می شده و اونو نداشته، حالا به هوش آمده، بعدم ما درسته که با چیز بد ناراحت میشیم، اما خیلی از وقت وقتی چیز بد تموم میشه همچنان مدتی دفع اون رو داریم، ولی هیچ نشانه هیچی نیست عزیز. به هر حال جا به جایی درست بوده رفتارتون از این بعد اگر بیشتر درست باشه.
به این دلیل سوالم رو پرسیدم آقای دکتر، پوزش میکردم وسط حرفتون. من خیلی استرس دارم که این حرف ناتمام بمونه، من سوالام ناتمام بمونه. به این دلیل که من رفتم برش دارم از مهد کودک، دوید هیچ موقع نمیدوید جای پیش از این اونجای دیگر، با اینکه اون
نه نتیجه نگیرید که اینجا بدتر از اونجاست. اصلا درست
دوید و گریه کرد.
That's okay. برای که اولا با بالا رفتن سنش عزیز. ببینید ما اشکال اونی که بگویم بچه وقتی بزرگ بشن همه چیزشون بهتر میشه، بچه وقتی بزرگ میشن این چیزاشون خوب میشه، یه چیزایی بیشترشون خراب و بد میشه. الان اصلا من اینو اینجوری نمیبینم که خودتون نگران کنید. ای بس و حتی پیام خوب و خوشش رو داشته که من خوش گذشت در مقام مقایسه به جای قبل.
سوال دیگرم خیلی تیتروار اگین، توی سیدی ها میفرمایید که از اون اورال فیکسیشن باید جداگیری بشه. ما سر البته ما 2 ماه تاخیر کردیم، این رو من ادمیت میکنم. 12 ماهگی شما توی سیدی ها میگین، ما 14 ماهگی شب شیر دادن رو
متوقف
کردیم. دلیلش مفصله. به هر حال ولی ایشون جوری این شستش رو میمه که و دستش به گوششه، که البته بازم طبق اون چیزی که میگین شما
نه، اون فقط برای آرام کردن شد.
بارداری هم ایشون تو شکم مامانش هم وقتی عکس گرفتن اینطوری بود.
نه اون که بچه ها هست عزیز. نه ببینید، اون نشون دهنده اینه که یه مقدار به دنبال آرام کردن خودش از طریق تماس با خودشه، احتمالاً تثبیت دان داره. البته یه اشاره کردی چون ممکنه برداشت بشه، بچه رو شام شیر شبش رو با ساعت 5 ماهگیش وقتی 16 17 پونده قطع کرد. نه
پس نباید من فکر کنم 12 ماهگی.
نه عزیزم، نه عزیزم، حرف این است که تنها وقتی که من حاضرم بچه ها گریه کنن وقتی است که ما به تدریج شیرش رو کم میکنیم، که شیر مادر چه شیر خوش رو، و وقتی حدود به 16 17 پوند رسید و شب شیر شب باید قطع بشه، ولی که جازازبه بتونه بکشه. الان مشکلی که شما پیدا میکنید که الان اشاره به کابوس ها میکنید مربوط به فشاریست که به جازازبه شمید، نه اون رو دقت نفرمودید. حالا ازش بگذاریم.
مزم کوتاه، آیا این پس ادامه باید پیدا کنه شیر شب هنوز؟
نه عرض من رو بشتم، 5 ماهگی باید شیر شب قطع میشد، نه 12 ماهگی. نه اون رو دقت نفرمودید. من عرض کردم که اون تنها موردی که من با گریه کردن بچه برای 2-3 شب مسئله ندارم. روی خط باشید، من 2-3 دقیقه فرصت دارم باهاتون بعد از اینکه خداحافظی کردم صحبتمون ادامه. شنگ و نشمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روز کار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است.